أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: أزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذل من كشف عن ضره وهانت عليه نفسه من امر عليها لسانه. هر کس طمع پیشه کند خودش را حقیر کرده و کسی که ناراحتی‌هایش را نزد این و آن بدون هیچ فایده ای فاش کند، به ذلت خیش راضی شده و آن کس که زبانش را بر خود امیر کند، شخصیتش حقیر خواهد شد. خب، بحث ما پیرامون مبانی قرآنی نهج البلاغه است. فقط تفسیر مد نظر ما نیست. نگاهمون این است که نهج البلاغه به گونه ای تبیین و تفسیر قرآن هست. خب، جمله اول رو گفتیم از کلمات قصار. جمله دوم هم این کلام نورانی است که در آن سه بخش قرار داده شده. جمله اول: ازرا به نفسهی من استشعر طمع. مبنای قرآنی این کلام نورانی رو گفتیم و عرض می کنم این رو مطرح کردیم که طمع بر دو گونه هست. یکی طمع نکوهیده، این طمع آن بود که تا کنون بحث کردیم. یکی طمع پسندیده. طمع به لطف و کرامت خداوند پسندیده است. اعراف 56: ودعوه خوفا و طمعا. خداوند رو از روی ترس و طمع بخوانید. معلوم میشه طمع به ذات مقدس ربوبی ارزش است. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا، روم 24. از آیات قدرت خدا این است که رعد و برق رو به شما نشان می‌دهد که هم شما را می‌ترساند و هم به طمع باران رحمت می‌افکند. جناب ابراهیم ذات مقدس ربوبی رو، این آیه‌ای که خوندم روم 24، این آیه‌ای که می‌خوانم شعرا 82، ذات مقدس ربوبی را چنین می‌ستاید: والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. همان که طمع دارم در روز قیامت گناهم را بیامرزد. پیامبری بزرگ خلیل الرحمن خود را به این می ستاید که طمع دارد، اما طمع به لطف و فضل ذات مقدس ربوبی. سحره فرعون که جدن از برجستگان تاریخند، چون در دوره جناب موسی سحر بازار گرمی داشت و ساحران حرف اول رو می زدند، اون وقت اینها به جناب موسی ایمان آوردند، ضربه کاری به حکومت فرعونی بود، لذا مجازات سختی هم، اعدام با اعمال شاقه، دست راست و پای چپ قطع کردن، دست چپ و پای راست قطع کردن، در زبان گفتنش آسانه اما در عمل تصورش وحشتناکه. کانو اول النهار کفارن فجره و آخر النهار شهداء برره. اول صبح کافران فاجر بودند، آخر روز شدند شهدای نیکوکار. این عارفان بزرگ خداوند رو این چنین می ستایند: لا زیر انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. شعرا 51. هیچ ضرری ندارد ما را اعدام میکنی، ما به سوی پروردگارمون باز میگردیم، ما طمع میورزیم که پروردگارمون خطاهایمون را بیامرزد، زیرا ما اولین ایمان آورندگانیم. خب عرض می کنم محضرتون که این طمع ممدوحه. در روایات هم در دعاها این طمع ممدوح آمده: اذا رأیت کرمک طمعت. دعای ابو حمزه سومالی، باز هم بخوانید شما:
اذا رأیت مولای جنودی فزعت و اذا رأیت عفوک طمعت.
از چه دعایی است؟ در بهار الانوار. این تو روایات و نیز در دعاها این نوع طمع که طمع ممدوح است فراوان ذکر شده. بعد تو دعای ابو حمزه دیگه، تو دعای ابو حمزه سما. خب از را به نفسهی من استشعرت طمع، کسی که طمع رو لباس زیرین خودش قرار بده، و پیشه خودش قرار بده طمع را، خود را به پستی افکنده. نقطه مقابل طمع چیست؟ بله، نه مضمون ما کار داریم دیگه، از ممدوح گذشتیم. چی آقا جان؟ چی؟ غنای نفس. نقطه همینی که شما دارید میگید غنای نفس. نقطه مقابل طمع غنای نفس است که در روایات بسیار ستوده شده. غنا نفس اون کس که غنای نفس دارد، این چنین کسی طمع را نخواهد داشت. این یک. عنوان دوم ضد طمع چیست؟ قناعت. قناعت در مقابل طمع است. طمع چشم داشتن به امکانات دیگران، عمدتاً ماله. نقطه مقابلش قناعت بر داده های خدا ولو اندک. سوره نحل آیه 97، سوره نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلن نحیینه حیاتا طیبه ولن اجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. اون کس که عمل صالح انجام بدهد، چه زن چه مرد. خب خواهیم گفت من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلن نحیینه عمل صالح انجام بده و مؤمن، ما او را به حیاتی پاک پاکیزه وامی داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد. عرض می کنم که تو روایاتی از اطرت سلام الله علیهم اجمعین این حیات طیبه تفسیر به قناعت شده. البته در بعضی کلمات حیات طیبه تفسیر به روزی حلال شده، در برخی از کلمات تفسیر به رزق روزانه شده، در برخی کلمات به عبادت توأم با روزی حلال شده، در برخی کلمات به توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن شده، ولی حیات طیبه معناش گسترده است. اما روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص مولا علی علیه السلام، این حیات طیبه را تفسیر به قناعت کردن. کلمه قصار 229، کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیما، کافیست در این که قناعت خود سلطنتی باشد و حسن خلق نعمتی ارزشمنده. و سئل عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه فقال هی القناعه، حیات پاکیزه قناعت هست، راضی بودن به داده های خداوند. کسی که راضی به داده های خداوند نیست، نداده ها رو زیاد میبینه. آقایی بود به دیدار خدا رفت، این قبل از انقلاب تلاش میکرد مدرک جدید هم بگیره، بعد از انقلاب عادی شد، حتی ما خودمونم دیگه مدرک میدادیم و میدیم، منتها چیزی که ارزش مدرکیت داره، کارشناسی ارشد، دکترا، عنوانش نه، ولی اینها هست. عرض میکنم محضرتون که آقایی بود، خب ارشدم گرفت، اما همش در این زندگی کمبود دیده می شد. خانواده ایشون هی می گفت تو از فلانی همسن و سالاش چی کم داری؟ اون ببین زندگیش توپه توپه، تو هیچی نداری، مدرکم داری، تحصیل جدیدم داری. خب این خانم نداده های خداوند رو میبینه، هی سرکوفت میزنه به شوهرش. اما اگر این خانم داده های خدا رو ببینه، درسته، فرض کن رفاهی که اون داره تو نداری، اما سلامتی که دارید، اما نعمت بچه ها رو که دارید، اما نعمت آرامش که دارید. لذاست که این جمله حیات طیبه از کانال، عرض می کنم، قناعت می گذرد. بفرمید.
در مقابل تمام قناعت بهتر یأس باشه. لذا امام علی فرمود الخلاص من اثر تمام به اکتساب الیأس.
ما محدود نکردیم. اولش گفتیم مقابلش غنا نفس، این غنا نفس میخوره با همین یأس از اموال ناس. فی قطع طمع عن اموال ناس. یکیش هم قناعت، کسی که به حد کفاف قانع باشه اصلا چشم به اموال مردم نداره. تو روایات شما یه مرتبه از لا و نعم دارید، ما با شما بحث میکنیم، میگید قناعت اصلا مقابل طمع نیست. اگر این داری با بحث میکنیم، اما اگر میگه اون هم هست بحث. اصلا ریشه طمع قناعت نداشتنه. اگر کسی قناعت داشت این طمع ندارد دیگه. آقای من این دوتا چهارتاست. عرض می کنم خدمتتون که روایات در اینجا قوغا کردند از فضائل قناعت. خب تو روایات فرمودند الغنا فی القناعه. مولا علی فرمود طلبت الغنا فما وجدت الا بالقناعه، علیکم بالقناعه تستغنوا بهار. عرض می کنم که 69 399. من گشتم توانگری رو جستم و آن رو جز در قناعت ندیدم. قانع باشید تا توانگر شوید. نیز باب وسیعی در کلمات معصومین ثمرت القناعه هست که کلمات نورانی فراوانی، من یکیشو خدمت شما میخوانم. مولا علی علیه السلام فرمود ثمرت القناعت العز. باز در همین غرر بالقناعت یکون العز، با قناعت هست که به عزت میرسید. اقنعوا بالقلیل من دنیاکم لسلامت دینکم. به کم دنیا قانع باشید به خاطر سلامت دینتون. فإن المؤمن البلقة اليسيرة من الدنيا تغنعه. مؤمن را کم دنیا قانعش می کند. انعم الناس عیشن من منحه الله سبحانه القناعه. بهترین زندگی رو کسی دارد که خداوند سبحان قناعت رو ارزانیش داشته باشه. و همسری پاک و شایسته نصیبش بگرداند. در روایت دیگر هست از غرر القناعتو احنع عیش، قناعت گواراترین زندگی است. خب این یک نقطه مقابل. همینجا عرض می کنم که طلبه ای بود درس خارج ما می آمد یک دهه قبل. خب اون روزا هم خیلی می نالیدن از کم بودن شهریه. او یک بار سر درس بلند گفت من هر چی زور می زنم بفهمم نمی فهمم چرا اینا گله می کنن از کم بوده شهریه. ما با همین شهریه به لطف خدا زندگی میکنیم، هیچ هم کم نداریم، هیچ. البته این آقا بعد رفت و امام جمعه هم شد و دیدم این چون به کم قانعه میگه خونه به هر حال چیزی به نام به اصطلاح اسمشو فرش میخواید بگذارید، غیر فرش میخواید بگذارید، لازم داره. اون وقت میشه این خونه را پوشید به فرش دست باف. معلومه که یه پول هنگفتی میبره. میشه پوشید به فرش ماشینی، میشه پوشید به موکت و میشه پوشید به زیلو. قناعت که نباشد میره سراغ فرش دست باف. و قهرن وقتی آدم پول نداره باید بره سراغ قرض. سراغ قرضم که رفتی، از قدیم گفتن بی پولی بی پولی میاره، پول هم پول میاره. قرض و غوله و امثال ذالک به خاطر اینکه قناعت به پایین تر نبود. اما اگه قناعت به پایین تر بود و میشه زندگی کنه، هیچ آر هم نیست. رفته بودم پیشه آیت الله العظما سیستانی، دیدم ایشون این جرعی از دریا که 4 جلده از کتابهای جمع‌آوری فرمایشات آیت الله العظمای زنجانی است، به من گفت جرعه خوندی؟ گفتم خوندم اما نمیدانم کجاش مقصود شماست. گفت اونجا که راوی میگوید رفتم خونه مرحوم میرزای عبدالهادی شیرازی، میگفت دیدم که نصف خونش مفروش بود، نصف خونش فرش نداشت، لحاف بند کرده بود. مرجعی در این سطح این زندگیش. مقصود آن است که این که میگن قناعت، نه اینکه هیچ نداشته باشی، مقصود این است اگر با 2 چیز یکی کمتر یکی بیشتر نیاز تأمین میشه با اون اکتفا کردن. نمیگیم حرام است از اون بیشتر استفاده. اللهم ارزق محمدن و آل محمدن و من احب محمدن و آل محمد الکفاف و العفاف. الکفاف یعنی به حد نیاز اکتفا کردن، به حد نیاز، الکفاف و العفاف. من اینجا اینو میگم، میگم ما سه نوع زندگی داریم. یک، زندگی فقیرانه. تحقیقاً اسلام این زندگی را نمیپسنده. کاد الفقر ان یکون کفرا، الفقر هو الموت الاحمر. اینو اسلام نمیپسنده. نوع دوم زندگی، زندگی اشرافی است، بیش از حد نیاز تدارک دیدن. میشه با یک ماشین پژو معمولی نیاز خود رو برطرف کرد. بیاد آدم سراغ ماشین گران قیمت، این قطعا مصداق اشرافیگری است. این خاطره ای را که عرض می کنم نه از خود من، وقتی خاطراتی که می رسه اینطوری یکم احساس سختی می کنم در گفتنش، ولیکن وقتی می بینم مفیده عرض می کنم. بیش از 2 دهه قبل یکی از بانک ها دعوتمون کرده بود برای درس اخلاق کارگزاران. من می رفتم. ماشین ما لنکروز بود، از اون لنکروزهای جبهه. می دانید دیگه، لنکروزهای جبهه می خواستن زود برسن به این طرف اون طرف، به کوه می خورد، غیر کوه می خورد، در و داغون بود. خب اینی که میگم دقیقاً 3 دهه قبله. گاهی وقتا وسط جاده ما را میگذاشت، منم خودم پیاده میشدم و هل میدادم دیگه. اول انقلاب، یعنی دقیقاً سال 58، ماشین پیکان بود. پیکان وسط جاده خراب شد، من و راننده پیاده شدیم برای هل دادن. اون زمان هنوز بی‌حجاب ها بودند. یکی از این زنهای بی‌حجاب از کنارم رد شد، گفت بمیرم برات، بنز بهت ندادن. اینجوری هم تلک میگفت. خب ماشین اینطوری بود. یک بار اون رئیس بانک گفت این چه ماشینی، آبروزی سوار میشه میایی، بیا این ماشین من. از اون ماشین های مدل بالا بود، فکر کنم الان اون ماشین ها 2-3 میلیارده. سوار رو برو بیا، هیچم مشکلی نداره. گفتم این ماشین شما را بگیرم باید یه کاغذ سفیدی همون رو شیشش بزنم، بگم ایها الناس این ماشین مال من نیست، این دون شأن یک روحانی است. گفت دون شأن؟ گفتم بله. چند تا مردم ماشین های این قیمتی را دارن؟ ما زندگیمون نبایستی برتر از این مردم باشه. شنیدم که پای درس آقا، اون روزایی که ماشینا ارزون بود، آقا فرموده بود، شنیدم، من خودم شنیدم از آقا، که شنیدم که بعضیا با ماشین 200 میلیونی میان درس. اگر این ماشین 200 میلیونی از ادارات، این که خلاف شرع، استفاده شخصی میکنن برای درس، و اگر ملک خودشون هم از اسرافه، چرا ماشین 200 میلیونی اگر میتونی یه ماشین 40 میلیونی سوار شی؟ فعلا هازا قناعت نداشتن نیست، قناعت استفاده بکن. شما پشت سرتون یک اتاقی هست زیر حیاط. من وقتی وارد این خانه شدم، اون کسی که میخواست بسازه اینجا را برای جکوزی و سونا و چی بگو بگید نه برای این درست کرده بود، اصلا با این هدف. خب اون بنا به من گفت خب شما هم همین کار داشته باش، جکوزی چی 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 چی. گفتم من قطعا این کار رو نمی کنم، اونجا انباری می کنم، انباری خونه لازم داره، اونجا انباری میشه. گفت آقا این چه رفتاریه، کی نعمت خدا رو بر شما حرام کرده؟ یعنی بر پیشانیتون نوشته که همیشه شماها یه زندگی در و داغون داشته باشی؟ گفتم آقای محترم، همین جناب عالی که اینو میگید، منشینید در جلسات خصوصیتون و میگید نمیدانید زندگی این آخوند. همین خاتمی رو میبینید، من خودم براش جکوزی و فلان و فلان. گفتم همین خودت اینطوره میگی و من هرگز این کار رو نمی کنم، تا الان هم نکردم، تا آخری هم که تو خونه به امید خدا باشم هیچ کار. چرا؟ چه نیازی هست؟ کسی که میخواد از این عمومی ها هست، برای درمان و غیر درمان میتونه بره استفاده کنه. و اما سومین عنصری که در مقابل طمع هست، الیأس اما فی عید الناس، که تو روایات این عنوان هم آمده، رأیت الخیر کله قطع طمع اما فی عید الناس. خب ازرا به نفسی من استشعرت طمع، به خود زیان زده آن کس که پیشه خودش رو طمع قرار داده باشد. جمله دومی که در این کلمات نورانی هست، خب پس یک کلمه 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 می‌فرمایند در خصال صفحه
جلد یک
صفحه 234 طمع رو بر 4 نوع تقسیم کرده. یکی فرح و شادی است. فالفرح بخوانید، فالفرح
فالفرح مکروه عند الله عز وجل.
خب
که با قرینه همین، با قرینه میشه گفت فرح باطله.
فرح در قرآن ان الله لا يحب الفرحين، به قارون گفتن مؤمنین به معنای شادی های مستانه است. شادی مستانه ای که ناشی از غفلت از خداوند باشه. این یک. دو، والمرح.
والمرح خیلا که مرح رو الان میگه شدت الفرح حتی یجاوز و قدره.
یجاوز و قدره. مرح به معنای تکبر، خودشیفتگی. خیلا خود بزرگ بینی. این یکی از به اصطلاح ابعاد طمع هست. سه،
واللجاج بلاء لمن ترته.
لجاجت را هم از مصادیق طمع نامیدند، اینکه بر حرف باطل خود ایستادن. چهار،
و تکاسر
و تکاسر، همش در صدد تکاسر برآمدن. در این روایت آثار طمع در حقیقت بیان شده. آثار طمع فرح هست، مرح هست، تکاسر هست و لجاجت. خب عرض می کنم که عذرا به نفسهی من استشعرت طمع و رضی به ذل من کشف عن ذره. و کسی که ناراحتی هایش را نزد این و آن بی هیچ فایده ای فاش میکنه، به ذلت خیش راضی شده. مضمون این کلمه مناعت طبعه. آن کس که مناعت طبع دارد عزیز است، و آن کس که به این و اون رو بزند این ذلیله. و رضی به ذل، به ذم زال، ذل یذل، ذلن به معنای حقارت است. الحقارت و الذله. و رضی به ذل من کشف عن ذره. ذر به ذم زاد به معنای بلاست. راضی به ذلت شده کسی که بلاها و مصیبت‌های خودش رو به این و اون بگه. و رضی به ذل من کشف عن ذره. کسی که مشکلات خودش را به این و اون بگه، این در حقیقت راضی به ذلت خود شده است. چون کسی که مطلع میشه به مشکلات انسان، عرض میکنم که اون نگاهش به طرف متفاوت میشه. قبل از این او را به دید یک شخصیت آبرومند بی نیاز می دیده. وقتی بهش گفتی مشکل اقتصادی تا یا مشکل بیماری تو، این دیگه نگاهش نگاه تحقیره، میگه بیچاره، میگه بیچاره. این عرض میکنم که نفس همین نگاه کذایی، نگاه فقیرانه داشتن، نگاه بیچاره داشتن ذلت. و رضی به ذل من کشف عن ذره. جناب عالی میری تبلیغ، خوب قهرن مردم اکرام میکنن، احترام میکنن، پاکت میدن. این پاکت قبل از این که مشکلات تو بگید، پاکت عشق به سید و شهداست. اما بعد از این که گفتی آقا میدونی شهریم چقدره؟ فرض کن 1,500,000. من 1,200,000 تومن قسط میدم و اجاره میدم. پاکت میده اما میگه بیچاره، گرفتاره. ببینید دو نگاهه، یک نگاه، نگاه شخصیتی که به عشق سید و شهدا آمده بهش هدیه میده، یکی نگاه تحقیرآمیز فدای امیر المؤمنین بشم که چه زیبا سخن گفته. خب قرار است که آنچه که میگوییم بر اساس قرآن تفسیر کنیم. من این کلام نورانی مولا را تفسیر آیه 273 بقره می دانم. آیه 273: للفقراء، انفاقاتتون رو به فقرا بدید. فقرایی که الذین احسروا فی سبیل الله، در مشکل افتادن در راه خدا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، امکان اینکه مسافرت کنند و تجارت کنند براشون نیست. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اون کسی که حال اینها رو نمیداند اینها رو اغنیا میداند. تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الهافا، با اصرار از مردم چیز نمیخوان. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. خب ان شاء الله در این رابطه و در تفسیر قرآنی این جمله، من رضی، بله تعبیر این بود، و رضی به ذل من کشف عن ذره. انشاءالله جلسه بعد پنج شنبه آینده 13 خرداد، 13 خردادم فردایش روز ارتحال امام عظیم الشأن و 15 خرداد و شهادت امام صادق بنابراین این بحث تعطیله، میریم به هفته بعدش به امید خدا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.